ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز جمعه 19 شهریور سال 1400 برابر با 10 سپتامبر سال 2021 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش‌ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از مهرداد قاسم‌فر.
سلام میکنم به همراهان رادیو فردا. سازمان ملل متحد روز جمعه برخورد طالبان با تظاهرات مسالمت‌آمیز در افغانستان را که به شدت خشن نامیده است محکوم کرد. نهاد حقوق بشر سازمان ملل از موارد این برخورد خشونت‌آمیز از جمله به تیراندازی، استفاده از باتوم و شلاق و همچنین گزارش‌هایی از قتل افراد اشاره کرد. این نهاد در این حال از جامعه بین‌الملل خواست تا به گفتگو با حکومت طالبان ادامه دهند، چرا که این کشور در آستانه سقوط اقتصادی است. در همین حال سازمان گزارشگران بدون مرز از افزایش برخورد قهرآمیز با خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای هم خبر داد. در روزهای اخیر گزارش‌های درباره بازداشت خبرنگاران و عکاسان به دست طالبان و شکنجه چند تن از آنها انتشار یافته. طالبان در روزهای اخیر برگزاری هر گونه تظاهرات را ممنوع اعلام کردند. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید در صورتی که یک قطعنامه علیه ایران در شورای حکام این نهاد تدوین شود، روسیه به آن رأی منفی خواهد داد. این مقام روس در توییترش نوشت که نیازی به قطعنامه نیست، چرا که به گفته او نه تنها بی‌معناست بلکه به شدت زیانبار خواهد بود. به گفته او باید روی مسیر دیپلماتیک حساب کرد. این موضع در شرایطی مطرح شده که کشورهای غربی از نحوه پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران و کاهش همکاری تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شدت ابراز نگرانی می‌کنند. تهران در روزهای اخیر درباره اقدام شورای حکام آژانس که جلسه فصلیش از دوشنبه آینده آغاز می‌شود، هشدار داده و گفته است اقدام به گفته ایران غیر سازنده می‌تواند مسیر احیای برجام را دشوار کند. سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به بیانیه اخیر کمیته چهار جانبه وزیران خارجه کشورهای عرب منطقه، درخواست آنها را درباره برنامه هسته‌ای و فعالیت‌های منطقه جمهوری اسلامی خدمت آشکار و پنهان به اسرائیل خواند. سعید خطیب‌زاده همچنین بیانیه این کمیته را که دیروز پنجشنبه با حضور وزیران خارجه عربستان، مصر، بحرین و امارات متحده عربی برگزار شد، حاوی اتهامات تکراری و تناقض‌آمیز دانست. کمیته چهار جانبه وزیران خارجه عرب در نشستی خواستار تداوم بازرسی‌های فوری و همه جانبه از سایت‌های هسته‌ای ایران شد. در این نشست به تلاش برای جلوگیری از سیاست‌های ایران در منطقه که به گفته کشورهای عرب به ناامنی منطقه‌ای دامن می‌زند تأکید شد. سخنگوی وزارت خارجه ایران درخواست‌های مطرح شده در این نشست را رد کرده و گفته حفظ و تثبیت دستاوردهای هسته‌ای از سیاست‌های راهبردی جمهوری اسلامی است. بنا به اعلام وزارت بهداشت ایران در شبانه روز گذشته علاوه بر جان باختن 445 تن دیگر بر اثر بیماری کرونا، بیش از 21 هزار مورد ابتلای جدید به این ویروس هم شناسایی شده است. بر اساس این آمار مجموع جانباختگان کرونا در ایران به بیش از 113 هزار تن میرسد و شمار کل مبتلایان هم از 5 میلیون و 200 هزار نفر گذشته است. سازمان نظام پزشکی ایران آمار واقعی مبتلایان و مرگ و میر بر اثر کرونا را چندین برابر این آمار رسمی می‌داند. کمبود واکسن در ایران از جمله عوامل افزایش آمار ابتلا و مرگ و میر بر اثر کرونا ذکر شده است. و دانمارک به عنوان یکی از اولین کشورهای اتحادیه اروپا روز جمعه همه محدودیت‌های کرونایی برای شهروندانش را رفع کرد. 80% جمعیت بالای 12 سال در دانمارک هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کردند. این کشور حدود 6 میلیون جمعیت دارد. با رفع محدودیت‌های کرونایی برای ورود به اماکن سربسته دیگر به استفاده از ماسک یا ارائه مدرک واکسیناسیون نیازی نیست. اگرچه این محدودیت ها در دانمارک رفع شده، پوشیدن ماسک در فرودگاه های آن کشور همچنان الزامی است و به مردم توصیه شده که در زمان مراجعه به مراکز درمانی از ماسک استفاده کنند.
سپاسگزارم مهداد قاسم‌فر بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شبانگاهی. در پی انتشار گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ایران، شورای حکام به زودی تشکیل جلسه می‌دهد. جبهه مقاومت ملی افغانستان جامعه جهانی را به سکوت در برابر جنایات طالبان متهم کرد.
در زمینه حقوق بشر، آزادی‌های اساسی و حقوق زن به مراتب نسبت به دو دهه گذشته و عقب‌تر خواهد رفت.
و یک فعال کارگری پس از انتشار فایل صوتیش از داخل زندان به سلول انفرادی منتقل شد. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. همزمان با سفر دیپلمات‌های آمریکا و اسرائیل به مسکو، وزرای خارجه روسیه و ایران تلفنی گفتگو کردند. روابط دو جانبه، وضعیت پیرامون مذاکرات برجام و بحران افغانستان از محورهای این مذاکرات اعلام شده است. همچنین گزارش‌ها کیست از هفته آینده روند پذیرش ایران به سازمان همکاری‌های شانگهای آغاز می‌شود و احتمالاً در حاشیه اجلاس سران این سازمان رؤسای جمهوری روسیه و ایران برای نخستین بار با یکدیگر دیدار خواهند کرد. در این رابطه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
وزیران خارجه روسیه و ایران پنجشنبه تلفنی گفتگو کردند. این دومین تماس تلفنی بین سرگئی لاوروف و حسین امیر عبداللهیان طی دو هفته گذشته است. در بیانیه وزارت خارجه روسیه آمده، هر دو بار تهران مبتکر تماس تلفنی بین وزیران خارجه دو کشور بود و پنجشنبه طرفین درباره روابط دو جانبه و اوضاع پیرامون برجام در آستانه نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تبادل نظر و ضمن بررسی وضعیت افغانستان تأکید کردند بازگشت ثبات به این کشور عامل مهم در تحکیم امنیت منطقه است. گفتگوی تلفنی سرگئی لاوروف و حسین امیر عبداللهیان در پیان انجام شد که همان روز ایران از محورهای مهم مذاکرات وزیران خارجه روسیه و اسرائیل بود و در پیان سرگئی لاوروف تأکید کرد امنیت اسرائیل از اولویت‌های مهم مسکو است. او در پاسخ به این سوال که آیا حملات اسرائیل به سوریه مورد اعتراض روسیه قرار گرفته گفت مخالف آنیم که سوریه به عرصه نبرد علیه اسرائیل یک کشور دیگری تبدیل شود. در حالی که وزیر خارجه اسرائیل در مسکو هشدار داد جامعه بین الملل مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شود وگرنه اسرائیل وارد عمل می شود، وزیر خارجه روسیه هیچ مخالفتی با لحن تهدیدآمیز همتای اسرائیلی خود نکرد و این در حالی است که همان روز معاون وی مجدداً گفته بود روسیه تشدید فشار بر ایران را غیر سازنده می داند. سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه طی دو روز گذشته مذاکرات فشرده با روبرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران داشت و اعلام کرد مسکو خواستار از سرگیری هرچه سریع‌تر مذاکرات وین و همکاری کامل ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است و مخالف آن است که کشورهای غربی ایران را تحت فشار مضاعف قرار دهند. وزارت خارجه روسیه در شرح محتوای گفتگوی تلفنی وزیران خارجه روسیه و ایران نیز تأکید کرد احیای برجام در شکل اولیش یگانه مسیر صحیح برای تأمین منافع تمام طرفهای این توافق است. وزارت خارجه ایران در شرح گفتگوی سرگئی لاوروف و حسین امیر عبداللهیان اعلام کرد تقویت همکاری برای مهار شیوع ویروس کرونا و دیدار سران روسیه و ایران در حاشیه اجلاس شانگهای نیز مورد بررسی قرار گرفت. گزارش ها حاکیست طی اجلاس سران سازمان همکاری های شانگهای که هفته آینده در دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار می شود، سرانجام روند پذیرش ایران به عنوان عضو دائم این سازمان آغاز خواهد شد. ایران در سال 2005 به عنوان عضو ناظر به این سازمان پیوست و یک سال بعد برای عضویت کامل درخواست داد. یک ماه پیش و همزمان با سفر مقامات ارشد امنیتی اسرائیل به مسکو، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در توییتر به فارسی، انگلیسی، عربی و عبری نوشت: خوشبختانه موانع سیاسی برای عضویت ایران در پیمان شانگهای برداشته شده. پنجشنبه بختیار حکیموف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور سازمان همکاری های شانگهای به خبرگزاری تاس گفت: حتی با توافق برای عضویت دائم ایران در هفته آینده، تکمیل تشریفات فنی دست کم 2 سال به درازا می کشد.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار است 22 شهریور ماه در مقر این سازمان در وین، پایتخت اتریش، برگزار شود. پرونده هسته جمهوری اسلامی و گزارش مدیر کل این آژانس که به تازگی در مورد موانع بازرسی از تأسیسات هسته ایران منتشر شده، طبق برنامه اعلام شده از جمله مسائل مطرح در شورای حکام خواهد بود. در این رابطه بیشتر بشنویم از مهرداد میردامادی.
در اجلاس شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایالات متحده و قدرت‌های اروپایی باید تصمیم بگیرند که آیا مایلند پس از آخرین گزارش مدیر کل اقدام‌های جمهوری اسلامی را محکوم کنند یا نه. گزارش اخیر مدیر کل آژانس که سه‌شنبه گذشته منتشر شد نشان می‌دهد که دولت ابراهیم رئیسی کار بازرسان برای نظارت بر برنامه هسته ایران را عملاً غیر ممکن ساخته است. بنابر گزارش روز چهارشنبه پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، ابراهیم رئیسی در مکالمه تلفنی با شارل میشل رئیس شورای اروپا اظهار داشت طبیعی است در صورت برخورد غیر سازنده در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، انتظار اینکه ایران واکنش سازنده‌ای داشته باشد منطقی نیست. اقدامات غیر سازنده طبیعتاً مخل مسیر مذاکره نیز هست. پایان نقل قول. روسیه از قدرت‌های اروپایی خواسته است که موضوع بازگشت ایران به مذاکرات را با پیشنهاد قطعنامه‌ای در محکومیت ایران پیچیده نکند و در مقابل از جمهوری اسلامی خواسته است تا هر چه زودتر به مذاکراتی که فروردین ماه سال جاری آغاز و در خرداد ماه پس از 6 دور مذاکره به حال تعلیق درآمد بازگردد. نماینده روسیه در مذاکرات در مورد احیای برجام، میخائیل اولیانوف، روز جمعه در پیام توییتری اظهار داشت نباید هیچ ابهامی در این باره وجود داشته باشد که در صورت ارائه قطعنامه علیه ایران روسیه آن را وتو خواهد کرد. آلکس وطنخواه مدیر برنامه ایران در انستیتو مطالعات خاورمیانه در واشنگتن در مورد موضع روسیه و نیز چین در حمایت از ایران در موضوع توافق هسته‌ای میگوید:
چندین بار روسیه و چین در همین دهه گذشته ضد ایران در سازمان ملل رأی دادن. اگر فکر کنن که برنامه هسته ایران به سمت اتمی شدن داره میره، منافع ملی کشور روسیه و چینی نیست که ایران اتمی بشه. یعنی تا یه زمانی اونا حاضرن بشینن نگاه کنن که ایران و آمریکا شاخ به شاخ بشن و از دیدگاه روسیه و چین اگه آمریکایی‌ها خراب بشن خب از دیدگاه اونا خوبه. ولی وقتی ایران انقدر برنامه اتمیشو جلو ببره که فردا بتونه یک کشور اتمی نظامی بشه، خب روسیه همین هفته پیش برگشت آقای لوراف گفت ما منافع ملی و امنیت اسرائیل برامون مهمه. یعنی چی؟ یعنی اونا حواسشون فقط به یک زاویه نیست، به چند زاویه است و ایران باید حواسش جمع باشه. امید باید به این داشته باشیم که آقای رئیسی، آقای عبداللهی، یعنی مشکلایی که میگن در تهران دارن تیم ندارن، سریع برگردن وین. همین که برجامو بتونن زنده کنن خودش کار مفیدیه.
در همین حال چهارشنبه گذشته وزیر امور خارجه آمریکا آنتونی بلینکن گفته بود: ما در حال نزدیک شدن به نقطه‌ای هستیم که پایبندی کامل به برجام حاصلی به همراه نخواهد داشت، هرچند هنوز به این مقطع نرسیدیم. نقطه نظری که پیشتر رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران هم از قول وزیر خارجه ایالات متحده در مصاحبه با بلومبرگ بیان کرده بود.
همان گونه که آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفته است، ما نمیتوانیم تا ابد منتظر بمانیم و در همان حال ایران برنامه هسته‌ای خود را توسعه دهد. چون در مقطعی این توسعه به نقطه‌ای خواهد رسید که بازگشت به برجام ارزشی را که پیش از این برای ایالات متحده داشت از دست می‌دهد.
نماینده ویژه آمریکا در امور ایران روز چهارشنبه برای مذاکره پیرامون موضوع هسته‌ای جمهوری اسلامی در مسکو بود و با مقام‌های وزارت خارجه روسیه دیدار و گفتگو کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا این گفتگوها را خوب و ثمر بخش توصیف کرده است. در ایران هنوز به روشنی مسئله هسته‌ای در دولت ابراهیم رئیسی تبیین نشده و دقیقاً معلوم نیست قرار است این بلا تکلیفی به کجا ختم شود. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه روز پنجشنبه در مکالمه تلفنی با دبیرکل سازمان ملل آنتونیو گوترش گفت دولت جمهوری اسلامی در حال بررسی های لازم در خصوص گفتگوهای وین و برجام است. وی افزود آمریکایی ها تصور می کنند که می توانند از تداوم تحریم های غیرقانونی به عنوان اهرم مذاکراتی استفاده کنند. پایان نقل قول. این همه در حالی است که آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد تضعیف جدی برنامه های نظارتی اش در ایران و نیز موضوع حل نشده مکانهای اعلام نشده از سوی تهران که در آنان فعالیت‌های هسته‌ای صورت می‌گیرد عمیقاً اظهار نگرانی کرده است.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
چایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر پست به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
نوبت میرسه به شنیدن بخشی از پیام‌های صوتی شما عزیزان.
ملت افغانستان، شما تنها نیستید. مردم ایران دوشاری شما همراه شما هستن در تهران، در مشهد و شهرهای دیگه و کل ایران شما رو دوست دارم. هم زبانان عزیزم، ای پارسی زبانان شیرین، ای مردمان دلیری که در 42 سال مهمون ما ایرانی ها بودید و اینقدر زحمت کشیدید برای خانواده های ملت مردم ایران، بله تشکر میکنم از شما. دستتان را میبوسم. موفق و پیروز باشید. ننگ بر طالبان.
برادر افغانی، به طالبان اعتماد نکنید. از سرنوشت من ایرانی عبرت بگیرید. سخنها قشنگه. ما برق، اتوبوس مجانی، پول نفت میاد سر سفرتون، ولی عمل در کار نیست. 42 سال مکافات. درود بر احمد شاه مسعود. نسل بد نیکو نگردد، اون که بنیادش بد است.
سید خطیبزاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، میگوید که ما جنایت پاکستان که بر علیه دره پنشر اتفاق افتاد و فرماندهان دره پنشر افغانستان را به شهادت رساند ما پیگیری میکنیم. نوشدارو بعد مرگ سورا، خود جمهوری اسلامی ایران و ایسای پاکستان دست در دست هم گذاشتن و طالبان را تغذیه کردن، پول و مهمات در اختیارشان گذاشتن برای نابودی افغانستان.
به نظر من طالبان هیچ جایگاهی تو افغانستان نداره، چون خیلی ظلم کردن، خیلی مردم اذیت کردن و خواهشم از شما اینه که تو رادیوتون بفرمایید این دره پنشی رو تنها نذارن، کشور رو سکوت نکنن، اینا میتونن کمک بدن، میتونم کمک احمد مسعود بدم.
من روی صحبتم با سردار صفویه، میخوام از ایشون یه سوال بکنم. آیا 43 سال گذشته از این انقلاب، یعنی وقتش نرسیده که مشکلات مردم حل بشه که شما فرمودین یک شبه نمیشه؟ 43 سال کم فرصتی بوده آی صفوی؟ واقعا جای خجالت داره، واقعا خجالت بکشین.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
جبهه مقاومت ملی افغانستان خبر داده که طالبان بعد از تسلط بر بخشهایی از پنجشیر جستجوی خانه به خانه و کشتار جوانان را شروع کرده. این جبهه جامعه جهانی را به سکوت در برابر جنایات طالبان متهم کرده است. پیشتر در این باره گفتگوی داشتم با عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر ساکن فرانسه، و ارزیابی او را درباره این خبر پرسیدم.
متاسفانه با وضعیتی که الان هست واقعا خیلی سخته که آدم بره در پنجشیر چه میگذره. برای اون چیزی که مسلمه، طالبان برخلاف اون چیزی که در دو روز اول به قدرت رسیدن گفته بودند که سعی میکنند با تمام گروه های قومی، سیاسی، مذهبی در افغانستان مذاکره کنند، گفتگو کنند و به یک تفاهمی برسند و اونها رو در دولتی که تشکیل میدن شرکت بدن، متاسفانه نه فقط به تفاهم و توافق نرسیدن که بلکه کار به درگیری و جنگ رسیده. و خب خبرهایی که الان میرسه واقعا بسیار نگران کننده است و برای کل مردم افغانستان، برای اینکه با محاصره اقتصادی هم که افغانستان هست، الان 90% مردم افغانستان واقعا در معرض تلف شدن هستن. شما وقتی ترکیب این اماراتی که تشکیل دادن، ببینید بیشتر اینها کسانی هستن که در همون حکومت طالبان 20 سال پیش هم شرکت داشتن، نقش داشتن. روز اول هم اینا گفتن که در مقام برپایی امارت اسلامی هستن. اسلام اینا هم اسلام سلفی حنفی است که یکی از تندترین روایت های اسلامه.
علاوه بر پنجشیر، بر اساس خبرهایی که میرسه طالبان الان خبرنگاران رو هم بازداشت و شکنجه کردند و همچنان به نقض حقوق زنان مثل حق تحصیل و کار اونها هم ادامه میدن. پیش بینی میکنید که نقض حقوق بشر از طرف طالبان آیا به 20 سال قبل برگرده؟
به مجردی که اینها به هرات رسیده، حتی قبل از اینکه به کابل بیان و قبل از اینکه نیروهای آمریکایی غربی از افغانستان بیرون برن، اونجا به خانوم ها گفتن برگردید به خونه هاتون. و بعد عکس هایی که ما دیدیم، حالا یا در همون هرات بوده یا در شهرستان ها یا در خود کابل، در کلاس های درس، یا فکر میکنم کلاس های لا بود مدرسه عالی یا دانشگاه بوده، پرده کشیدن بین جوان های پسر و دختر و خانوم هایی که کار میکردن در مؤسسات دولتی، میگفتن فعلا سر کار نیان تا دو مرتبه پس از تشکیل اصطلاح حکومت اونها رو یا دعوت بکنن یا نکنن، یا مسئله بدرفتاری با خبرنگاران، روزنامه‌نگاران، ضرب و شتم افراد، شلاق، اونها شلاق دارن. یعنی یک نوع ظواهری و عواملی متاسفانه خیلی بقیده من گویا هستن که نه فقط در بر روی پاشنه 20 سال پیش از نظر ایدئولوژیک و مبانی به اصطلاح ایدئولوژیک مذهبی خواهد چرخید، که با توجه به اینکه این مار طالبان این گفتار رو هم خیلی تکرار میکنن که ما بالاخره تونستیم قوی ترین ارتش آمریکا رو ناگزیر از ترک افغانستان بکنیم، بنابراین اینجا فکر میکنن که از اون زمان هم قوی تر هستند و دیگه تمام کشور رو هم زیر یوغ حکومت خودشون آوردن. و من میتونم پیش بینی بکنم که متاسفانه در حوزه زمینه حقوق بشر، آزادی های اساسی و حقوق زن به مراتب نسبت به دو دهه گذشته و عقب‌تر خواهد رفت و کمابیش همون چیزی خواهد بود که در 20 سال پیش متاسفانه بر کشور افغانستان حکم فرما بود.
جامعه جهانی چه ابزارهایی در اختیار داره که از نقض حقوق بشر به وسیله طالبان در افغانستان جلوگیری کنه؟
صرف نظر از این که خب این حکومت، دولت، امارت، هرچی بخواد اسمشو بذارید، باید توسط جامعه جهانی در حال مورد شناسایی قرار بگیره و تا زمانی که مورد شناسایی قرار نگیره، همچنین که طالبان گذشته نشناختند و الان خیلی جالبه یه عده‌ای از اعضای حکومت فعلی هنوز اسامیشون جزو تروریست‌هایی هستش، حالا چه در آمریکا، کشورهای اروپایی، در سازمان ملل. دو مرتبه اینها 20 سال بعد الان همچنان به قدرت رسیدن، منتها این بار دیگه دولت تشکیل دادن، مقام علنی و رسمی دارن، علاوه توقع دارن که جامعه جهانی رو به رسمیت بشناسه. مسئله اول اینه که باید به رسمیت شناختن در ازای یک نوع توافقی باشه، برای اینکه تضمین‌هایی از اینا گرفته بشه که بسیاری از زمینه‌ها این رویه رو کنار بگذارن و به حقوق مردم، به آزادی‌های مردم احترام بذارن. خب این یه چیزیه که میتونه در حال مورد گفتگو و تفاهم قرار بگیره، البته بعداً هم ممکنه نقض بشه، ولی لااقل از نظر شروع گفتگو و مذاکره و تفاهم و توافق، به عقیده من به رسمیت شناختن طالبان توسط جامعه بین‌المللی باید متوقف بر تضمین هایی باشه که اونها در حوزه آزادی ها، آزادی های اساسی و حقوق مردم به جامعه بین المللی بدن.
دختر نظرات عبدالکریم لاهیجی رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر ساکن فرانسه را میشنوید.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی میگذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است برای کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عصر بین الملل گفته که تقریبا تمام محاکمه ها در ایران غیر منصفانه
هستن. من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
گروه طالبان دولت موقت خود را تشکیل داد، اقدامی که از سوی جبهه مقاومت ملی افغانستان غیر قانونی و نشانه بارز دشمنی آنان با مردم افغانستان نامیده شده است. منیره یوسف زاده، معاون وزیر دفاع افغانستان در حکومت سابق این کشور، در گفتگو با روزبه بلهری اقدام طالبان در تشکیل دولت موقت را اینطور تحلیل می کند.
دیدگاه من روی لیستی که از طرف طالبان معرفی شده این هست که اونها علارغم ادعایشان مبنی بر تشکیل حکومت همه شمول، همه اونها هیچ کدام از این موارد در نظر نگرفتن. اونها عدم موجودیت زنان، جوانان، گروه های تحصیل کرده جوانان، اقلیت های قومی مذهبی نشان میده که اونها نه به شعارهای خودشان باورمند هستند و در این حال تغییری که نکردن هیچ، بلکه اونها خصمانه تر با افغانستان جدید میخواین روبرو شوند. اونها یک تعداد افرادی را که به باور اغلب در مدارس مذهبی و دینی پاکستان درس خواندن به حیث مسئولین درجه اول ادارات معرفی کردن که بسیار انتخاب غلط است، چرا که در جامعه افغانستان علاوه بر این که یک تعداد علمای دینی موجود هست، گروه های روشنفکری و گروه های مختلفی هم هستند که اونها فعالیت میکردن از گذشته و در سیستم حکومتداری افغانستان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم دخیل بودن. بنابراین با حمایت از موقف جبهه مقاومت میخوایم میره بگم که امیدوار هستم که جامعه جهانی هم نسبت به این اکسال عمل نشان بدن و به اعتراضات مردم افغانستان توجه بکنن، چرا که بدون توجه به این اعتراضات در آینده این مشکلات بیشتر میشه و نشان میده که طالبان در صدد ایجاد یک حکومت کاملا مذهبی و افراطی و یک حکومتی که فقط با دیدگاه حذف زنان، جوانان، روشنفکران و اقلیت‌های قومی و مذهبی میخواین که حکومت بکنن.
شما به مقاومت و ایستادگی جبهه مقاومت ملی افغانستان اشاره کردید که پایگاهش الان در ولایت پنچیر هست. تا چه اندازه شما فکر میکنید که مقاومت این جبهه به رهبری احمد مسعود میتونه مثمر ثمر باشه و مانعی باشه برای اینکه طالبان بتونن حکومتشون رو تقویت بکنن در افغانستان؟
قسمی که همه دوستان میدانن، من هیچ وقت پیشینه حضور در گروه های حزبی در احزاب یا گروه های مختلف در افغانستان نداشتم، اما میخوایم بگم که جبهه مقاومت در حقیقت صدای اعتراض تمام مردم افغانستان شده و اونها تانستن در ولایت پنچیر این صدا را بسیار خوب انعکاس بدن، چی از نظری که ما بحث های بسیار خوب در رسانه ها داشتن، چی در مقاومتی که مقابل طالبان داشتن و طالبان را در روزهای گذشته بسیار با شکست جدی روبرو کردن. اما این که جبهه مقاومت کامیاب میشه یا نمیشه، میخواییم رو بگم که تعهد در بین نسل جوانی که حداقل در 20 سال رشد کردن در مورد حمایت از جبهه مقاومت شکل گرفته، اکثر جوانان حمایت میکنن از اونا و در عین حال با توجه به اینکه دیدگاه جبهه مقاومت دیدگاه قومی نیست بلکه بحث حمایت از تمام اقشار و اقوام افغانستان است، در بین مردم افغانستان چه کسایی که آزادانه و شجاعانه سخن میگن در رسانه‌ها و در سوشال میدیا، چه کسانی که به دلایلی نمیتونن صحبت بکنن، دیدگاه حمایتی شکل گرفته. اما موفقیت و کامیابی برمیگرده به اینکه جامعه جهانی چقدر به این دادخواهی جبهه مقاومت، اعتراضات جبهه مقاومت توجه میکنه. اگر امروز در قبال اعتراضات مردم سکوت شکل بگیره و جهان منتظر می باشند که طالبان تغییر کردن و میتونن او افغانستان جدید حکومت بکنن، حکمرانی بکنن. من فکر میکنم که باور بسیار غلط است. من امیدوار هستم که این جبهه حمایت های بین المللی را پیدا بکنه و به حیث یک اهرم فشار برای طالبان که هر روز به نام دین قیوداتی را بر مردم افغانستان وضع میکنن. یک بار برای زنان قیودات را به خاطر تحصیل و تعلیم وضع کردن، یک بار در کابینهشان نشان میده که همین هم با این باور هستند که اونها برتر هستند و بهتر از همه میفهمند. ما تنها امید ما حمایت جامعه جهانی از جبهه مقاومت است.
در روزهای گذشته پس از آغاز حمله طالبان به پنجشیر، بحث ها و اخباری در رسانه ها و همینطور شبکه های اجتماعی منتشر شد مبنی بر اینکه طالبان در این حمله از حمایت پاکستان برخوردار بودند. البته بحث در شرایطی مطرح شده که پاکستان هر گونه دست داشتن در این موضوع رو رد کرده. نظرتون رو میخواستم بدونم در این مورد.
در هیچ شکی نیست که طالبان از گذشته تا به امروز حمایت بسیار جدی دولت پاکستان و به خصوص استخبارات پاکستان دارد. این تاریخ هم گواه هم تدقل حکومتی که در گذشته طالبان در افغانستان شکل داده بودند. اسناد شواهد بسیار زیاد موجود است که از طریق دولت پاکستان حمایت می شدند. در 20 سالی که طالبان مبارزه میکردن با مردم و دولت افغانستان، این نشان داد که معمن یا خواستگاه یا جایی که تمویل محل تمویل طالبان پاکستان بوده. این یک حقیقت انکار ناپذیر است که هیچ وقت نمیتونه پاکستانی انکار بکنه. و در بحث‌های مختلفی که از طرف سیاسیانشان در گذشته چی فلان شده، به نحوی را تایید کردن که اونها از طالبان حمایت میکردن. حضور رئیس استخبارات پاکستان در افغانستان در حالی که هنوز گروه طالبان نه دولت تشکیل دادن نه حکومتی رسمی تشکیل دادن و هیچ کشوری اونها را تایید نکرده، این نشان دهنده ای هست که اینها حمایت میشن. اما در مورد حملات اونها، هر گونه حملاتی که چی مستقیم چی غیر مستقیم از طرف هر کشوری، او پاکستان باشه یا هر کشوری باشه که باعث اسلام مردم افغانستان باشه، از دید ما یک تجاوز به کشور افغانستان محسوب میشه. ای که طالبان هنوز رو درک نکردن که وقتی که اونها از حضور جامعه جهانی در افغانستان به حیث یک اشغال صحبت میکردن، چگونه میتوانن در برابر مردم خودشان از یک کشور دیگه استفاده بکنن، حمایت رو داشته باشن و بخواین مردم قتل عام شود با کمک یک کشور دیگه. بنابراین حملات متاسفانه حمایت ها چی؟ معنوی چی مادی موجود هست و موجود بود در گذشته و حالا هم به قوت خودش باقی است متاسفانه. و آن کسی که در این تجاوز پاکستان قربانی میشه مردم افغانستان است. در هر ولایتی که باشد، چه پنجشیر باشد چه دیگر ولایت، قربانی مردم افغانستان میباشند.
یکی از حمایت هایی که حالا به صورت سیاسی مطرح شده مربوط به موضعی هستش که جمهوری اسلامی ایران در قبال تحولات افغانستان اتخاذ کرد. شما موضع حکومت ایران رو چگونه ارزیابی میکنید با توجه به اینکه در گذشته موضعی 180 درجه مخالف اون رو از جمله در 20 سال گذشته داشت؟
سکوت در قبال آن چیزی که بر مردم افغانستان وارد میشه از طرف هر کشوری، من فکر میکنم جفای بسیار بزرگ در حق مردمی هست که 20 سال مقابل تروریسم بین المللی ایستاد. مردم افغانستان تنها با طالبان نمیجنگیدند، بلکه با تمام گروه های تروریستی میجنگیدند که طالبان به اونها پناهگاه داده بود در افغانستان. گذشته طالبان را نشان داد که اونها هیچ وقتی متعهد به هیچ پیمانی نمی باشند و اندیشه های افراطی در اونها بسیار وجود داره، در تک تک اعضای اونها وجود داره. بنابراین متاسفانه در چند ماه اخیری که حملات طالبان زیاد شده و تعدادی از روزنامه های ایرانی کوشش می‌کردن که ثابت بکنن که طالبان تغییر کردن، البته تغییر مثبت کردن، و گاهن یک تعداد از وکلای پارلمان ایران بعضی از مواردی که خطوط سرخ برای مردم افغانستان از جمله حضور زنان محسوب میشن، اونها رو یک موارد بسیار پیش پا افتاده یاد کردن. من میخوایم این بگم که تجربه ای را ثابت کرده که نه تنها طالبان به هیچ تعهد خودشان پایبند نیست، بلکه همیشه با گروه های تروریستی ارتباطات داشته. بنابراین اگر ایران یا هر کشوری دیگه ای که فکر میکنه که تشکیل دولت طالبان میتونه به نفع اونها باشه یک تفکر بسیار غلط است. طالبان با دیدگاه های افراطی نسبت به تمام مذاهب و اقلیت ها، اونها هیچ وقت نمیتونن که منافع هیچ که نه تنها منافع مردم افغانستان هم در نظر نمیگیرن، بلکه منافع کشورهایی که در جوارشان هستن. بنابراین همونطور که در گذشته طالبان تبدیل به یک قدرت سرطانی برای بسیار از کشورها شده بود، باعث شده بود که مواد مخدر کشف بیشتر پیدا بکنم، در این حال قاچاق انسان، افزایش مهاجرت ها و در این حال این که مردم افغانستان با فقر اقتصادی و با مشکلات بسیار زیادی در درون اجتماعشان روبرو شدن، در آینده هم چنین چیزی را طالبان تکرار میکنند.
سوال پایانی من مربوط به این مقاومتی هست که به ویژه شاهد هستیم از سوی جوانان، حالا بخشی از اونها دختران و همینطور زنان افغانستان در مقابل طالبان داشتند در روزهای گذشته، از جمله خب پس از فراخوان احمد مسعود تظاهرات در افغانستان شدت گرفت نسبت به روزهای نخست حاکمیت طالبان و خب این تظاهرات با برخوردهای شدید طالبان مواجه شد. به نظر شما آیا برخوردهایی که طالبان میکنن میتونه مانع بشه از ادامه اعتراضهای مسالمت آمیز مردم در شهرها علیه این گروه؟
یک دیدگاه واحد در افغانستان موجود است که تمام مردم افغانستان نه حکومت طالبانی میخواستند و نه دیدگاه طالبانی. 20 سال گذشته مبارزه تمام فعالین مدنی، نهادهای اجتماعی، رسانه‌هایی بود که بتوانند همین تفکر طالبانی را به مردم معرفی بکنند، به جهان معرفی بکنند و تبعاتی را که حکومت طالبان در گذشته بر وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی افغانستان نشان داد به مرگ دیگران. بنابراین این تفکر واحد در تمام مردم افغانستان، در بین تمام اقوام افغانستان موجود است و طالبان به جای این که بیاین احساس اظهار ندامت بکنن از گذشته ایشان و تنها بر روی وضعیت چند کنفرانس مطبوعاتی اکتفا نکنن که بگن که ما حقوق زنان در نظر میگیره، ما تحقیق کردیم، بیاییم عملا ثابت بکنم که اعتراضات مردم افغانستان در بحث یک وسیله به خاطر اصلاح خودشان نگاه بکنم، نه این که مقابل اینها بیستن. طالبان هر آن اندازه که مقابل مردم بیستن نه تنها مشروعیت مردمی خودشان را بیشتر از گذشته از دست میدن، بلکه جامعه جهانی که ناظر بسیار جدی حکومت نوع فعالیت های طالبان میشه که این بارها در طرف کشورهای مختلف ارائه شده، باعث میشه که مشروعیت بین المللیشان را همونطور که از دست داده بودن به قوت خودش باقی بمانه و هیچ کشور اینها را تایید نکنه. هرچند که یکی از خواسته های جدی مردم افغانستانی است که طالبان را هیچ کشوری تایید نکنه، اما در صورتی که فعالیت های خصمانه گروه طالبان نسبت به مردم افغانستان ادامه پیدا بکنند، روند مبارزات مردم افغانستان متوقف نباشد. امروز خود جوانانی که مهاجرت کردند و به بیرون از افغانستان رفتند، خود این خود نشاندنده یک اعتراض است. اونها تبدیل به یک فعالینی شدند علیه دیدگاه طالبان و علیه گروه طالبان. کسانی که در داخل افغانستان حضور دارند، اونها هم اگر امروز با اسلحه بخواین اونها را تهدید بکنن، مانع حضورشان شود، این تفکر باقی میمانه و روزی تبدیل به یک پیروزی بزرگ برای مردم افغانستان میباشه، چون که طالبان نه تنها از مردم معذرت نخواستن، بلکه به کارهای گذشتهشان ادامه دادن و بسیار با بی‌شرمی اعلان کردن که ما عفو عمومی اعلان میکنیم، که این بسیار خنده‌دار بود که چه کسی باید بخشیده شود، آیا مردم باید طالبان را ببخشند یا طالبان مردم؟ این سوالی بود که هنوز برای طالبا واضح نشده و اینها نمیدانند که با کدام مردم روبرو هستند، مردمی که در 20 سال با ارزش‌های حقوق بشریشان، با ارزش‌های انسانیشان آگاهی پیدا کردند، به او باورمند هستند و برای مبارزه میکنند.
تحلیل منیر یوسف‌زاده معاون وزیر دفاع افغانستان در حکومت سابق این کشور رو میشنوید. اگر که مایل باشید درباره این موضوع یا هر موضوع دیگه‌ای با ما و دیگر شنوندگان ما نظراتتون رو تقسیم کنید، میتونید به شماره 2042-02-21-12-21-13 زنگ بزنید و اظهاراتتون رو مطرح کنید.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
محمد داوری، فعال کارگری که به اتهام‌های امنیتی به 3 سال و 2 ماه زندان محکوم شده بود، بعد از انتشار فایل صوتی از داخل زندان عادل‌آباد شیراز به سلول انفرادی منتقل شده. آقای داوری در این فایل صوتی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته اینطور گفته:
من محمد داوری، زندانی سیاسی زندان عادل‌آباد شیراز، جهت آگاه سازی مردم شریف و مبارز ایران نسبت به آنچه بر من و دیگر زندانیان سیاسی به نام اعطای عفو موردی و آزادی مشروع روا شده است را به استحضار می‌رسانم. اکنون که ریاست قوه قضاییه آقای محسنی ارجعی در تبلیغات نمایشگونه خود مبنی بر آزادی محکومان سیاسی و امنیتی تاکید دارد، لازم می‌دانم حقیقت خفته در پس این پروپاگاندای رسانه‌ای را با شما فعالین کارگری، فعالین حقوق بشر و رسانه‌های مستقل در میان بگذارم. هرچند آقای رئیسی در دوران ریاست خود بر قوه قضاییه در سند تحول قضایی قضات را از تحت سیطره قرار گرفتن توسط ضابطین قضایی و امنیتی برحضر داشته بود، اما محک تجربه چیز دیگری را نمایان می کند. پروژه آزادی زندانیان سیاسی در واقع چیزی جز بازآفرینه پروژه تباه سازی در دهه 60 و 70 نیست. در تاریخ حاضر 1398 در دورانی که بازداشت موقت خود را در زندان یاسوس سپری می‌کردم، عاملان وزارت اطلاعات با سوء استفاده از بیماری سرطان پدرم و شرایط بحران جسد و شرایط بغرندش با تهدید کردن خانواده مبنی بر گرفتن حکم ارتداد از قوه قضاییه سعی در شکستن اراده و مقاومت این جانب در برابر خواستهای خود را داشتم. در خواستهایی که به طور مثال به چند مورد از آن اشاره می‌کنم: 1. همکاری اطلاعاتی و نفوذ در گروه‌های سیاسی. 2. نوشتن کتاب کجراهه علیه عقاید فکری و مشی سیاسیان. 3. نشستن جلوی دوربین و کمک در ساخت مستند علیه حرکت جنبش طبقه کارگر ایران که در ادامه با مخالفت صریح من با این دست از درخواست‌ها پدرم را به زندان یاسوس رضا کرده و جریان ارتداد و شرایط طرح شده را با او در میان گذاشتم، که در نهایت پدرم گفت: اتاق اعدامتان کجاست؟ به عنوان پدر فرهنگ قوملور حاضرم پسرم را اعدام کنند، اما حاضر نمی شوند در جلوی دوربین علیه خودش و افکارش حتی کلمی به میان بیاورند. این آزادی را ننگ می دارند. در نهایت آنها به امضا کردن نامه اکتفا کردند که حتی از مفاد آن مطلع نبودم. پس از 3 ماه جابجایی و دست به دست شدن در شهرهای مختلف و رهایی از سلولهای وزارت اطلاعات به زندان عادل‌آباد شیراز منتقل شدم. حال پس از گذراندن 1 ساعت مدت زمان حبس و رسیدن به حد نصاب اعطای تسهیلات در راستای تبلیغات قوه قضاییه و امتداد حیات سند تحول قضایی، مسئولان زندان اقدام به صدور درخواست عفو موردی و مرخصی کرونایی به زندانیان امنیتی و سیاسی نمودن که نام این جانب برخلاف میل باطنی هم و با اصرار مسئولان زندان در لیست ارسالی قرار داده شد. پس از گذشت مدتی کارشناس وزارت اطلاعات در زندان حضور یافت و مواردی را مبنی بر شرط موافقت نهاد امنیتی با آزادی این جانب مطرح نمود، که از جمله میتوان به گذراندن واحدهای درسی در مؤسسات آموزشی مورد تایید وزارت اطلاعات اشاره کرد. پس از مخالفتم با این موضوع مجددا رابط وزارت اطلاعات در زندان حضور یافت و این موارد را این بار به صورت کتبی به این جانب ابلاغ نمود. اضافه بر آن در بند آخر نامه تاکید شده بود که اگر مفاد نامه را در اختیار رسانه‌ها قرار دهم مجرم شناخته خواهم شد. آخر چه دلیل باید مجرم شناخته شوم وقتی دادستان و نهاد امنیتی به عنوان مدعی العموم یک جوان 24 ساله را آن هم بدون داشتن حق وکیل در دادگاه بعدی به ریاست آقای ساداتی در 10 دقیقه به 9 سال حبس محکوم می‌کنند، چرا باید دلت در اختیار گذاشتن اطلاعات پرونده به عموم مردم مجرم شناخته شوم؟ آیا مردم سالاری دینی سید علی خامنه‌ای توان بیان این حقیقت را بر خود گران می‌بیند؟ وقتی به رأی دادگاه قضی اعتراض کردم و پرونده به دادگاه تجدید نظر ارسال شد، قاضی دادگاه تجدید نظر نامه‌ای را به وزارت اطلاعات ارسال کرده مبنی بر اینکه ادله کافی نسبت به اتهام عضویت در گروه‌های معاند با نظام نسبت به متهم وجود ندارد. معاونت مدیر کل اطلاعات فارس در جوابیه نامه اعلام می‌کند: چون دارو دستجات، گروه و احزاب سیاسی در دهه 60 و 70 معدوم و سنه سیاسی ایران حد شدند و وجود فیزیکی ندارند، پس عضویت به صورت تعلق فکری، تفسیر و تعبیر می‌شود. در ضمن نام برده از طریق اطلاع رسانی در تلاش برای محکومیت جمهوری اسلامی در مجامع حقوق بشری بوده است. حکمی که تایید می‌شود و در رأی نهایی با اعمال قانون کاهش مجازات جرائم امنیتی به 3 سال و 2 ماه کاهش می‌یابد. در کجا اینجان یک دانشجو و فعال کارگری را در دادگاه بدوی به خاطر شیوه تفکرش آن هم در یک اتهام 7 سال و 6 ماه زندان محکوم میکند. قوه قضایی که ادعا میکند در سند تحول قضایی دست ضابطین و عاملین امنیتی را فقط در مراحل ابتدایی باز گذاشته، چرا باید اجازه دهد در دوران حبس و پس از آن یعنی دوران آزادی همچنان نیروهای امنیتی سیطره خود را از سیستم قضایی حفظ کنند و با ارتکاب آن محکومان را تحت نفوذ و اقدامات کنترلی و شکنجه روحی قرار دهند؟
صدای محمد داوری فعال کارگری از زندان عادل‌آباد شیراز رو میشنید. به انتهای مجله شبانگاهی رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.